أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. إنابه به خدای سبحان عبارت از ایمان به خدا و اطمینان دل به یاد خداست. اگر کسی ایمان به خدا و اطمینان به خدا را تحصیل کرد، از هدایت پاداشی خدا برخوردار است، یعنی خدای سبحان او را به مقصد میرساند. هدایت به معنای ایصال به مطلوب به عنوان پاداش. بحث در طمأنینه قلب به یاد حق بود که چگونه دل به یاد حق می آرمد. آیا طمأنینه در برابر ترس از خداست؟ اون چه که در اوائل سوری انفال آمده، الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، تا با اون آیه سوره رد معارض باشد و به یکی از راه‌هایی که در تبیان و مجمع آمده یا در المیزان آمده یا در القرآن و العقل آمده بین این دو طایفه از آیات جمع شود. یا طمأنینه در برابر ترس نیست، نه تنها معارض با ترس نیست بلکه احیانا ترس‌آور است. طمأنینه در برابر اضطراب و هیجان است که انسان در مسائل علمی و اعتقادی مردد و متحیر باشد، در مسائل عملی هم در تصمیم گیری متحیر. اون اضطراب فکری که به صورت شک و تردید ظهور می کند و این اضطراب عملی که به صورت تحیر در می آید، اینها مقابل با طمأنینه است. انسان مطمئن در معارف دین شک و تردید ندارد. انسان مطمئن در انجام وظایف الهی مردد نیست. تردید است که با طمأنینه نمی سازد. اضطراب و تحیر است که با طمأنینه سازگار نیست. و در هیچ آیه هم خدای سبحان ذکر الله را باعث اضطراب قرار نداد تا اون آیه با این آیه محل بحث سوره رد معارض باشد. اصلا تعارض بین طمأنینه و اضطراب است، نه بین طمأنینه و ترس از جهنم یا ترس از محروم شدن از جنت الله و مانند آن. و چون اصل بعدی به عنوان یک قانون حصر کننده فرمود طمأنینه جز در سایه ذکر خدا ممکن نیست، الا به ذکر الله تطمئن القلوب، معلوم می شود دل را چیزی آرام نمی کند مگر یاد همون کسی که قلب را آفرید. و چیزی هم دل را مضطرب نمی کند مگر همون موجودی که در برابر هدایت انسان مصمم به اضلال شد، و هو ابلیس. شیطان است که می کوشد قلب را از طمأنینه و آرامش بیندازد، و یاد خداست که قلب را مطمئن و آرام می کند. لذا قرآن دستور داد فرمود هر وقت شیطان میخواهد فشاری وارد کند که شما را بلرزاند، به یاد حق متذکر باشید که ذکر الله شما را از خطر نزغ و وسوسه شیطان نجات میدهد. کار شیطنت اضطراب آوردن و هیجان و آشوب کردن است ولا غیر. خواه بین خود انسان و انسان اضطراب ایجاد کند که انسان را متحیر کند، در مسائل علمی به صورت شک و تردید، در مسائل عملی به عنوان تحیر و سرگردانی، یا بین یک امت و جامعه اضطراب ایجاد کند که جامعه را از نظم به آرامش بیندازد. انسان اگر در برابر دشمن قرار گرفت، چه عاملی باعث اضطراب او می شود و چه عاملی باعث طمأنینه و ثبات او می شود، اینها را قرآن بیان کرده. فرموده اگر در برابر دشمن قرار گرفتید، اگر خواستید ثابت قدم باشید به یاد خدا باشید که ذکر الله شما را ثابت می کند و از اضطراب نجات می دهد. اگر هم یه وقتی احساس آشوب و هیجان کردید، به یاد خدا بیفتید، هم در مقام دفع هم در مقام رفع. هم می فرماید ذکر الله داشته باشید تا گرفتار آشوب نشوید، هم می فرماید اگر آشوبی به سراغ شما آمده است، با ذکر خدا اون آشوب را رفع کنید. هم متذکر باشید که آشوب دفع بشود، گرفتار اضطراب نشوید. هم متذکر بشوید که آشوب پیدا شده را رفع کنید. در میدان جنگ انسان مضطرب است، چه کند؟ تنها چیزی که انسان را از اضطراب در جبهه نجات میدهد ذکر الله است. در جهاد اکبر که شیطان حمله کرد انسان مضطرب است، تنها عاملی که انسان را از این اضطراب در جبهه اکبر نجات میدهد ذکر الله است. اینها را یکی پس از دیگری در آیات سوره اعراف، سوره انفال، سوره اسراء، سوره حامیم فصلت و مانندو ملاحظه می فرمایید. معنای اطلاق هم اینه که فل جمله ثابت است، نه بل جمله. ذکر الله درجات دارد، تمانینه هم درجات دارد. هر درجه از ذکر خدا باعث همون درجه از تمانینه است. اگر ذکر الله خیلی قوی بود باعث تمانینه قوی تر می شود، و اگر ضعیف بود باعث تمانینه ضعیف تر می شود. اگر چون چه تمانینه به ذکر خدا مرتبط است و ذکر الله درجاتی دارد و تمانینه هم درجاتی دارد، یعنی هر درجه از تمانینه به استناد درجه معین از ذکر الله خواهد بود. انسانی که بین خوف و رجا زندگی می کند، وقتی آیات عذاب را شنید می لرزد و عشق می ریزد و آیات رحمت را متوجه شد، خوشحال است. بین خوف و رجا به سر می برد. اگر خوف مطلق باشد که یأس آور است، و اگر رجای مطلق باشد که غرور آور است. بنابراین بین خوف و رجا باشد. انسانی که به یاد خدا متضرع و عشق میریزد و ناله میکند، این در هیچ کاری مردد نیست. یعنی خدا را به خوبی شناخت، دستورات خدا را به خوبی انجام میدهد و از پایان کارشون خبری ندارد، از خدای سبحان با تضرع و ناله مسئلت میکند که به خیر ختم میشود، یا از خدای سبحان با ناله مسئلت میکند که گناهان انجام شده شو ببخشد. اینها با تمعنینه مخالف نیست. تنها چیزی که با تمعنینه مخالف است اضطراب است و تحیر. حالا در سوره اعراف این چه این آمده؟ می فرماید خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله انه سمیع علیم. اگر در انجام عفو و امر معروف کردن و اعراض از جاهلین شیطان یک نزغی زد، نزغ آنه که با یک چوبی یا با یک آهنی پهلوی یک حیوان را فرو برن، این که یک کسی که چند حیوان در زیر دست اوست با یک ابزار آهنی یا چوبی یک سیخی به این حیوان میزند، این بشکن نزغ. و اگر با این آهن به پای این حیوان یه چیزی فرو برد، این مسترب می شود. فرمود شیطان با شما یه همچه کاری می کند، یه فشاری بیاره، حالا یا در طرف نشاط یا در طرف غضب. این فشاری که از آرامش انسان را می اندازد این نزق. انسان یا در اثر داشتن وسائل رفاهی از اون خطر هیجان پیدا می کند، یا در اثر یه سلسله فشارها گرفتار اون خطر می شود. فرمود اگر یه وقتی شیطان بخواهد یه همچه فشاری به شما بدهد، شما رو بغتتاً مضطرب کند، فاستعذ بالله، نگذار آرامشت از دست بدهد. کار او آن است که این نظم و طمأنینه را از شما بگیرد. و اما ینزغن نکه من شیطان نزغون فست از بالله. چرا؟ چون انهو سمیع اون علیم، هم میشنود دعای شما را، هم میداند که چگونه این مشکل را حل کند. این نزغ که عامل اضطراب است با ذکر الله که عامل طمأنینه است درمان میشود. همین معنا را در سوره حامیم فصلت آیه 36 این چنین میفرماید، بعد از اینکه فرمود بدی را با نیکی و بزرگواری دفع کنید و این حظ عظیم است، اونگاه فرمود و اما ینزغنک من الشیطان نزغون فاستعذ بالله. اگر چنونچه یک فشاری داد که شما را از آرامش بیاندازد، فورا به خدا تکیه کنید. و اما ینزغنک من الشیطان نزغون فاستعذ بالله. چرا؟ چون انهو هو السمیع العلیم، هم می شنود استعاذه شما را، هم می داند که چگونه این مشکل را حل کند. در یک امت اسلامی هم اگر امت مطمئن است، شیطان می خواهد بین این امت مطمئنه با نزغ اضطراب و هیجان ایجاد کند، به تک تک اینها دستور می دهند کاری نکنید که شیطان بین شما آشوب و هیجان ایجاد کند، گفتارتون رو طوری تنظیم کنید که شیطان آشوب نکند و دخالت نکند. این را در سوره اسراء فرمود، آیه 53 سوره اسراء فرمود و قل عبادی یقول التی هی احسن ان الشیطان ینزغ بینهم. وقتی میخوان حرف بزنن اون طریقه احسن و حسنا رو انتخاب کنن. دو جور میشه حرف زد، اون طریقه حسنا رو انتخاب کنن که مبادا آشوبی در جامعه پیدا بشود، طرزی حرف بزنن که کسی را نرنجانن، زیرا تلاش شیطان اینه که این امت یک دست را مضطرب کند. خب اینجا ما را از خطر نزغ شیطان آگاه کردن، اما ذکر اللهی که ما را از این خطر برهاند چیست؟ همون اللطیحه احسن است. اون اللطیحه احسن یعنی اون سیره‌ای که خدای سبحان هدایت کرده، ان هذا القرآن یهدی للطیحه اقوم، یا من احسن قولا ممن دعا الالله و عمل صالحا، یا الله نزل احسن الحدیث، که این آیات قبلا مطرح شد. این ذکر خداست، کلام خداست و یاد خداست که به صورت طریقه حسنا یا احسن الحدیث تبیین شده. فرمود طوری حرف بزنید که این جامعه واحده و مطمئنه را مضطرب و سرگردان نکنه. این برای دفع است، اون برای رفع. یاد خدا این دو اثر رو دارد که اگر انسان متذکر به یاد خدا بود گرفتار نزغ و هیجان نمی شود، و اگر غافل بود و گرفتار نزغ و هیجان شد، با ذکر الله این هیجان آمده را رفع کند. چون ذکر الله برای متذکر خاصیت دفع دارد و برای غافل خاصیت رفع دارد، در هر دو حال اون هیجان و استراب را ذکر الله میتواند برطرف کند، چون این اطمینان به ذکر خداست. و اگر این گونه افراد در جامعه پیدا شدن، یک امتی را میتوانند هدایت کنند. لذا تمام تلاش شیطان اینه که اونها را آلوده کند، لذا اونها در خطر عظیمند. و اگر خدای ناکرده اونها بلغزن، در برابر نعم الهی مسئولیتشون بیشتره، لذا خطرشون هم عظیم هم است. تمام تلاش ابالسه اینه که اونها را بلرزانند. اونها هم به ذکر خدا متکیان دائما تا نلرزند. اگر یک کسی مخلص شد، نه به این معنا که دیگر از چنگ شیطان رها شد، مادامی که مخلص و مطمئن است راحت است، نه اینکه انسان همین که طمأنینه تحصیل کرد دیگه راحت است. لذا به همین ها و دیگران دستور می دهد در سوره مبارکه اعراف که شما همواره به یاد خدا باشید تا گرفتار اون نزق نشوید. در پایان سوره اعراف هست آیه 205 اینه، می‌فرماید وذکر ربک فی نفسک. همین ذکری که عامل طمأنینه است، چون طمأنینه را در ذکر خدا حاصل کرد، اگر ذکر الله باشد یقینا طمأنینه هست. وذکر ربک فی نفسک، اون هم تضرعا و خیفتن، هم با زراعت و ناله و لابه هم با ترس. این همین ذکر اللهی که طمأنینه می آورد تضرع را به دنبال دارد. اون کسی که مطمئن است می فهمد چه خبر است، چه باید بکند، اشک می ریزد و ناله می کند. اون که متحیر است که باکش نیست. فبود وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفتن، این مال ذکر قلبی. اما ذکر لسانی و دون الجهر من القول، خیلی لازم نیست صدا را بلند کنی در یاد حق. در آداب ذکر به خواست خدا خواهد آمد که طرز ذکر چگونه است. و دون الجهر من القول، اگرم خواستید با زبان ذکر حق داشته باشید، خیلی جهر و آشکار نباشد، دون الجهر باشد، یعنی اخفات باشد، چون اخفات دون الجهر است. خب این ذکر و این به یاد حق بودن در دل و نام حق را در لب داشتن در چه وقت از شبان و روز است؟ بالغدو و الاصال. غدو یعنی بامداد، آسال جمع اصیل است یعنی شامگاه، صبح و شام. این که می‌فرماید صبح و شام به یاد خدا باش، یعنی دائما به یاد خدا باش، نه یعنی صبح به یاد خدا باش، چندین ساعت وسط غافل باش، بعد پایان روز به یاد خدا باش. برای اینکه این صبح و شام کنایه از دوام استمرار است اولا، ولا تکن من الغافلین هم تأیید می‌کند ثانیا. فرمود صبح و شام به یاد حق باش و غفلت نکن، چون هر لحظه‌ای که انسان غافل باشد او دشمن بیداره. این چنین نیست که شیطان یا مأموران شیطان یه لحظه غافل باشند و بخوابند. بیانی هست امیر سلام الله علیه برای مردم مصر دارد، وقتی مالک اشتر رو اعزام کرد یک عهدنامه‌ای به مالک داد، یک دستورالعملی هم برای مردم مصر نوشت که مردم مصر بدانند داشتن یک رهبر لائق مثل مالک کافی نیست در پیروزی، خود اینها هم موظفند در همه مراحل حضور داشته باشند. در اون نامه مرقوم فرمود من نامه لم یونم انهو، یعنی کسی که بخوابد دشمن او نمیخوابد. این طور نیست که اگر شما بخوابید بیگانه هم بخوابد، این چنین نیست. بیگانه منتظر است ببیند شما کی میخوابید. خصیصه سرقت و سارقین اینه، من نامه لم یونم انهو. این اصل کلیست، هم در جنگ داخلی هم در جنگ خارجی، هم در جهاد اکبر هم در جهاد اصغر. لذا در این کریمه فرمود صبح و شام به یاد خدا باش ولا تکن من الغافلین. نه اینکه صبح اگر به یاد خدا بودی کافی است، غروب هم به یاد خدا بودی کافی است، وسطا هر چه کردی کردی. اما گفتن دعاها مستجاب هست، موقعیت دارد، اما در بسیاری از قسمتها هنگام زوال ظهر را مطرح کردن و در روایات حافظو علی الصلوات و صلات الوسطا هم به صلات ظهر تطبیق شده است و گفتن هنگام زوال ظهر است که دعاها مستجاب است و گفتن جنگ در اسلام یا مستحب است از ظهر به بعد شروع بشود یا مکروه است که از صبح تا ظهر شروع بشود. گفتن جنگ را از ظهر به بعد شروع کنید. این دو تعبیر را مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه تو جواهر دارد که صبح تا ظهر جنگ کردن مکروه است یا شروع جنگ از ظهر به بعد مستحب است. ایشون دارن که لذا سید شهدا سلام الله علیه شخصا در جریان شخصی خودش از ظهر به بعد وارد میدان شده. برای چند نکته، یکی از نکات اینه که عند زوال نهار رحمت خدا بیش از اوقات دیگر است، ممکن است قلب کفار و منافقین روشن بشود و توبه کن، ممکن است به صلح ختم بشود، ممکن است برگردن و خونریزی نشود. چند تا نکته هستی که اینه که میگن حافظو علی الصلوات و صلات الوسطا صلات ظهر است، اینه اینطور نیست که طرفه نهار باشد و وسط روز نباشد، همه حالات هست. البته صبح و شام یه خصیصی دارد، صبح را که آدم مواظب بود سعی میکند تمام روز را تأمین کند، تلیعه شب را که مواظب بود سعی میکند که تمام شب را جبران کند. این برای اینکه دالان ورودی این دو مقطع مهم است. انسان وقتی وارد روز میشود به ذکر الله وارد میشود، وقتی وارد شب میشود به ذکر الله وارد شب میشود. این تلیعه شب به ذکر الله بودن هم برای ترمیم غفلت های روز است، هم برای تغذیه حضور شب این اهمیت دارد. وگرنه این ده زوال نهار این همه دستورات آمده که حافظ و علی الصلوات و صلات الوسطا در بسیار از کلمات به صلات ظهر تطبیق شده. اب ندارد، پس او با دوام ذکر منافات ندارد، بحث در دوام ذکر است. در این دو موقع بیشتر اب ندارد، ولی نمیشود گفت که مخصوص این دو مورده، با توجه به اینکه این در زوال اون خصیصه رو دارد. وذکر ربک فی نفسک، این ذکر دل، تضرعا و خیفه، و دون الجهر من القول، اون ذکر لب. کی این ذکر ها باشد؟ بالغدو و الاصال، صبح و شام، نه یعنی فقط طرفه نهار باشد کافی است. این صبح و شام به یاد حق بودن میگن هر صبح و شام این کار است، یعنی همیشه. ولا تکن من الغافلین هم تأیید میکند، اون آیه سوره نور هم این چنین است که رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات. در اونجا هم سخن از قدو و عشیست، سخن از بامداد و شامگاه است. وقتی جریان نورانیت خدای سبحان را مطرح می‌فرماید، الله نور السماوات و الارض، بعد از اینکه اون نورانیت عمومی خدای سبحان را ذکر بود که الله نور السماوات و الارض، در ذیلش فرمود خدای سبحان یه نور اختصاصی هم دارد، اون نور همگانی و عمومی که فراگیر است، الله و نور السماوات و الارض، اون نور هستی است و فیض همگانی است و رحمت مطلق است که به همه رسیده. اما در ذیل فرمود یهدی الله لنورهی من یشا، این نور نور خاص است، ولی اون نور عام که فراگیر است و همه جایی است، اون نور مال بعضی دونه بعض نیست، اون نور سماوات و الارض است. یه نور اختصاصی هم هست که در همه جا نیست، اون نور اختصاصی در جاهای معینه. اون نور عمومی، نور سماوات و الارض، فراگیر است و جهانی. اما اون نور اختصاصی که فرمود یهدی الله لنوره من یشا، اون نور اختصاصی همه جا نیست، در جاهای معینه. کجاست؟ فی بیوت اذن الله ان ترفع، اون دیگر نور السماوات و الارض نیست، اون نور المساجد است، نور الحوزه های علمیه است، نور البیوتات و المشاهد المشرفه معصومین علیهم السلام است و امثال ذلک. این نور خاص فی بیوت هست، نه همه جا. اون نور عام که در هر جای از جهان پرتو نور حق است و ظهور حق است، اون فراگیره، اون نور السماوات و الارض. اما این که فرمود یهد الله لنوره من یشا، این رو حالا دارن آدرس میدن که این نور خصوصی همه جا نیست، این تو مسجد هست چون فی بیوت اذن الله ان ترفع، در مشاهد مشرف هست، در خانه های معصومی در علیهم السلام هست، در مراکز علمی هست، در خانه ای که حق در اون خانه احیا میشود و از اونجا منتشر میشود هست و مانند اون. این نور اختصاصی همه جا نیست، فقط فی بیوت اذن الله ان ترفع است که یذکر فیه اسمه یسبه له، یعنی برای خدای سبحان، در این بیوت پر نور که نور اختصاصی است، بالقدو و الاصال یسبه کی؟ رجال لا تلهیهم تجارتون برای بیونن ذکر الله. نه، چون اون نور عام را که فهمود همگانی است، اونگاه در ذیلش یه نور خاصی است، آدرس هم داده که این نور خاص همه جا نیست، جاهایی که مردانش این چنینن اون نور خاص هست. بالقدو و الاصاله صبح و شام به یاد حقن، نه اینکه صبح به یاد حقن، شام به یاد حقن، بقیه روز غافلن و بقیه شب رم غافل. اینکه نور اختصاصی نشد، این کنایه از دوام است. و همونطوری که در سوره اعراف فرمود بالقدو و الاصال ولا تکن من الغافلین، که قسمت سلبی قضیه را هم بیان فرمود، اینجا هم قسمت سلبی قضیه را بیان فرمود. همون چیزی اینها را سرگرم نمی کند، معلومش ذکرشون دائمه دیگه. نه تنها خود بالقدو و الاصال نشانه دوام ذکر است، بلکه ذکر اون قسمت سلبی قضیه هم معید است. همون چیزی اینها را سرگرم نمی کند. لا تلهیه تجارتون ولا بی ان ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات یخافون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار. هیچی اینها را غافل نمی کنند، نه تجارت و نه بی. تجارت پیش است، اینا که مغازه دارن اینا تاجرن، یعنی پیشهشون تجارت است. بی یعنی اون هینی داد و ستد. وقتی سخن از خدا شد، در همون هینی که مشغول خرید و فروشه، در اون هینم خدا را فراموش نمی کند که یه قدی یران بده، یا یه قدی کم بده، یا یه قدی احتکار کنه و مانند آن. نه خود این پیشه مانع از یاد خداست، نه اشتغال فعلی به اون پیشه، نه تجارت و نه بی. نه تنها این کار اونها را از خدا باز نمی دارد، هین عمل هم از خدا غافل نیستن. ممکن است یک کسی پیشش این باشه و چون تاجر هست به یاد خداست، اما در حین عمل احیانا خدا را فراموش بکنه، یا گرام میده یا کم میده یا مانند آن. فهمود نه تجارت که اصل شغل این هاست مانع و راد است، نه اشتغال فعلی به مقتضای اون پیشه. رجالون که لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون، پس اینا عامل سرگرم کننده ندارن. اگر صبح و شام به یاد خدایان و اگر هیچی اینا را سرگرم نمی کند، یعنی دائما به یاد حقن. همین ها که دائما به یاد حقن از ترس خدا می نالن، یخافون یوم ان تتقلب فی القلوب والابصار، از روزی می ترسن که دلها و چشمها زیر رو میشه. چرا؟ چون نمی دونن آیا گناهان قبلی بخشوده شد یا نه، آیا آینده همین حال دائم هست یا نه. این خائف هست در حالی که ذکر الله دارد در کارش مصممه، همه کارها را با تصمیم و قاطعیت انجام میدهد، اما زار زار مینالد. ناله کردن با طمأنینه مخالف نیست، مضطرب بودن در تصمیم گیری، شک و تردید داشتن با طمأنینه سازگار نیست. لذا در سوره انفال میفرماید وقتی در جنگ های نابرابر با دشمن سنگینی روبرو شدید، تنها یه چیزی که شما رو آرام میکند، مطمئن نگه میدارد، و اون ذکر الله. در سوره انفال میفرماید یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئتا فثبتوا. فئه یعنی گروه. اگر یک گروهی در برابر شما ایستادن به جنگ اونها برخواستید، ثابت باشید، نلرزید. چی عامل این ثبات است و این ثبات رو تضمین میکنند؟ اذا لقیتم فئتا فثبتوا و اذکروا الله کثیرا. ذکر الله در بین همه عبادات متصف به کثرت است. عبادات دیگر هر کدام یه وظایف خاصی دارن، نماز برای خودش یه وظیفه خاصی دارد، اقم الصلاة لدلوک شمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر، این پنج تا نماز است، ظهرین و مغربین و صلاة فجر، که از دلوک شمس تا غسق اللیل چهار نماز، یعنی ظهرین و مغربین و قرآن الفجر که صلاة صبح است. این پنج نماز در پنج وقت معین. روز هم که من شهد منکم و شهر فلیسوم هو سال یک ماه است و حجم که عمر یک ماه است به مانند آن. هیچ کدام از اینها به کثرت موصوف نیستند و ما مأمور به تکثیر اونها نشدیم الا ذکر. در ذکر است که مرتب فرمود اذکر الله، حدی نداره، نظیر صلات نیست، نظیر صوم نیست، نظیر حج نیست، نظیر عبادات دیگر نیست که یک نسای مشخص داشته باشه. میفرماید فثبتوا بذکر الله کثیرا، خیلی بیاد حق باشید. در سوره مبارک جمعه هم مشابه همین است، اذا نودی لصلاه یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله و ذر البیع، تا اینکه بذکر الله کثیر. چرا نماز به یاد خداست اما یک یاد محدودی است، صوم ذکر الله است اما یک یاد محدودی است، و ابتغوا من فضل الله و اذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون. بنابراین چیزی به کثرت موصوف نشد و ما مأمور به تکثیر نیستیم الا ذکر الله، چون هر لحظه انسان غافل باشد اون حمله می کند. برای اینکه در سوره اعراف فرمود شیطان از راهی می آید که شما نمی بینید، انهو یراکم هوه و قبیلهو من حیثو لا ترونه، از اون راه که شما نمی بینید اون میاد، ولی از اون راهی که ببینید که حمله نمی کنه، که اون راهی که آدم نمی بینه راه غفلته، از راهی که انسان غافل باشه نمی بینه، از راه غفلت می آید بلا غیر. لذا فرمود شما زیاد به یاد حق باشید که هرگز گرفتار این خطر نباشید. و در میدان جنگ تنها چیزی که انسان را تثبیت می کند ذکر الله است. خدا دستور داد، وعده خدا حق است، اگر کشته شدیم شهیدیم و اگر فاتح شدیم مأجوریم، هیچ فرقی بین کشته شدن و کشتن نیست از در امتثال و اجر، هر دو را خدا دستور داد. این عامل تثبیت، اینها انسان را در میدان تثبیت می کنند، چه در جهاد اکبر و چه در جهاد اصغر. اگر انسان یک فئه از شیاطین را دید از هر راهی بر قلبش هجوم آوردن، این در جهاد اکبر فثبتوا بذکر الله کثیرا، در جنگ های نابرابر دنیا هم به شرح ایزن فثبتوا بذکر الله کثیرا. این عامل تثبیت یک گروه مجاهد هست در برابر بیگانگان. اونگاه فرمود و اطیعوا الله و رسوله ولا تنازعوا، اختلاف نکنید، چون اختلاف اتحاد بر تضعیف است و هر اتحادی پیروزه. بیان ذلک، تنازع اینه که زید میکوشد قدرت امر را نزع کند بکند، امر میکوشد که قدرت زید را نزع کند بکند، اینا اتفاق دارن بر نزع قدرت، لذا پیروز میشن. هر اختلاف پیروز آدم ضعیف میکنه. چرا؟ چون هر اختلافی به یک اتحاد برمیگرده، هر دو طرف دارن میکوشن که این قدرت پایین بیاد، یه هدف مشترک دارن، خب مقصد میرسن. اتحاد با این نظام سازگار، هر جا اتحاد از پیروزیه، چون اتحاد حقه. در یکی از جنگ‌ها که مسلمین شکست خوردن، بعضی از مفسرین میگویند فین قلت اگر الاسلام یعلو ولا یعلو علی، اگر حق همیشه پیروز است چرا مسلمین در اون جبهه شکست خوردن؟ میگوید حق هرگز شکست نمیخورد، در اونجا حق با کفار بود و مسلمین حق نداشتند، زیرا مسلمین درگیر داخلی بودند و اختلاف داشتن، اختلاف باطل است. اتحاد و وداد و صمیمیت و یکسان بودن حق است و اون حق بر این باطل غالب شد، نه کفار بر مسلمین، نه کفر بر اسلام، اون اتحاد بر این اختلاف پیروز شد، یعنی اون حق بر این باطل پیروز شد، نه اینکه کفار پیروز شده باشند یا مسلمین شکست خورده باشند، اسلام شکست خورده باشد. اختلاف بر خلاف دستور اسلامی است، پس اینجا اسلام ظهور نکرد. اتحاد برابر دستور خداست، این دستور خدا را اونا داشتن انجام میدادن. اتحاد حق است و اختلاف باطل، اون حق بر این باطل پیروز شده است در حقیقت. هر اختلافی به اتحاد برمیگرد، خود اتحاد حق است، متعلقش کفر است.
لذا کفر پیروز نشد، کفر سرنگون شد در مراحل بعدی. اما این مسلمین اگر شکست خوردن یعنی اختلاف در حقیقت کوبیده شد، نه مسلمین به ما اندهم مسلمون. اینها چون در اینجا اختلاف داشتن و اختلاف باطل است، حق در اینجا ظهور نکرد. حق در اونجا ظهور کرد، در حقیقت اون حق بر این باطل پیروز شد. اختلاف و تنازع یک اتحادی است بر نزع قدرت. لذا فرمود ولا تفشلوا، اگر نزاع کردید فشل یقینیه، فشل یعنی ضعف، زیرا طرفین اتفاق دارید بر نزع قدرت. اونگاه و تذهب ریحکم واصبروا عند الله مع الصابرین. در اوائل بحث برزدید که انسان مطمئن چه در حال غضب چه در حال نشاط از جا در نمی رود، آرام است. در حال غضبش ملاحظه فرمودید جنگ و امثال جنگ بود، در حال رفاه و داشتن امکانات همین سوره انفال آیه بعد می فرماید ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارهم بطرا و نعاء الناس. اونا که گرفتار یک سلسله امکانات مادی هم، اونها هم از جا در میرن، اونها را رفاه از جا در میبرد، اینها را غضب از جا در میبرد. انسان متذکر به ذکر حق چه در حال رفاه چه در حال دشواری در هر دو حال آرام است. لذا میفهمد مانند اونها نباشید که بطرن خارج شدن، رعاان خارج شدن، با عیاشی و نوش و کیف خارج شدن، این چنین نباشید. اونها هم مضطربند، اینهایی هم که در حال جنگ قدرت کنترل را از دست دادن، اینها هم مضطربند. فتحصل ذکر الله است که در همه موارد انسان را تثبیت می کند. اما حالا ذکر چیست و ادب ذکر چیست، این باید بحث بعد ذکر شد.
الحمدلله رب العالمین.